قوی نیست که، ضعیف بود، ولی اونم دوستش دارم.
آخرین کارتون رو بیشتر دوست دارید دیگه، درسته؟ اون بچه‌ای که
هنوز خلق نشده، آخرین
اون بچه‌ای که در حال متولد شدن هست، مراقبت بیشتری میخواد و بیشتر بهش میپردازید، درسته؟ ذهنتو شدیداً درگیر کرده.
بله، ذهنم درگیرش.
دقیقاً مثل شاعریه که شعر نوسروده ای داره، میگه کاش این کلمه رو بردارم، اون کلمه رو بردارم.
درست.
شده یه داستان رو بنویسید بعد مچالش کنی بندازید؟
زیاد، خیلی زیاد. من یه چیز حدود 3-4 هزار صفحه ریختم دور، بیرحمانه.
چرا؟
دوستشون نداشتم، تمام شده و دوستشون نداشتم.
خب
یعنی کمال بیشتری میخواستم از این شخصیت ها، ولی همراهی نکردم.
که دلیت کردی تو حافظه کامپیوترت هستی؟
نه، از حافظم پاک کاملا، چون خب من اصلا لپتاپم عوض کردم دیگه، یعنی یه جوری میبرم که دیگه نباشه، که بتونم جدید خلق کنم و شخصیت ها قهرمان های پخته تری داشته باشم. اونا هنوز تو ذهنم کاملا پخته نشده بودن، گویا اینکه قشنگ بودن، یعنی برای نسل ها میخوندم، چند نسل خیلی دوست داشتم.
خانه معلومه اونا به هر حال ساعت ها روشون کار شده، تلاش شده،
توشون
میشه از بعضی دیالوگ هاشون، از صحبت هاشون استفاده کرد، بعضی شخصیت ها رو از اون داستان برداشت، اون این داستان گذاشت، از مثلا کارگر ساختمانی آورد اینجا جوشکارش کرد، نمیدونم میشه کار اینجوری هم کرد دیگه.
ولی من همه رو میریزم دور به خاطر اینکه میگم تو میتونی نویسنده باشی.
بیرحمی نیست؟
چرا، ولی نویسنده یه جایی باید بیرحم باشه.
اگه بخوای یه داستانی رو خلق بکنی، اون داستانی که تو ذهنت و خلقش نکردید، دارید همچین چیزی؟
بله، الان همین عباس اصلاح هست و یه داستان دیگه‌ای که مخصوصا ماجرایی که عرض کردم، حالا یه بخشش یه باغ انگور میخوام راجبش بنویسم، این هر روز منو درگیر کرده، طوری که
اسمش باغ انگوره؟
بله، گاهی صداها رو نمیشنوم، اصلا خیلی اینجا نیستم، اگه از من سوال بپرسن نمیتونم جواب بدم.
من مادرت نمیگه دختر ما دیوانه شده؟
دیگه میشناسن منو، با این فضا کاملا آشنا هستم.
گفتن تا حالا بهت؟
نه، چون میدونن منو کامل میشناسن. من حتی چه زمانی که خوشنویس بودم، نمایشگاه خط برگزار میکردم، روزی گاهی 15-16 ساعت می نوشتم، می دونن دیگه، چه اون زمان چه الان که همون کلمات در قالب کلمات حالا تایپی در اومده، قلم شده کیبورد، می دونن که من چطور هستم.
شکسته نویسی، نسخ نویسی، نستعلیق نویسی؟
شکسته و نستعلیق.
شکسته و نستعلیق. کدوم تابلوتو بیشتر دوست داری؟ دور نوشته هات، خوش نویسی هات؟
کدوم تابلو؟ اونا رو هم همش دوست داشتم، من فروش خوبی هم
فکر کردم میگه اونا رو هم ریختم دور.
نه نه، اونا رو یه چند تایش هدیه دادم و بعد فروش داشتم. خیلی
فروختیشون؟
بله، فروش خوبی هم بود.
اگه الان بخوای چیزی رو بنویسی، دوست داری چه بیتی، چه مصرعی، چه کلمه، چه جمله‌ای بنویسی؟
ندانمت که چه گویم، تو هر دو چشم منی
ندانم از تو بگویم،
ندانمت که چه گویم، تو هر دو چشم منی،
ندانمت که چه گویم،
که بی وجود شریفت من جهان نمیبینم.
بسیار خوب. عرضم به حضورتون که خواهر بزرگ بودن خوبه؟
هم خوبه هم خوب نیست، ولی چرا خوبه؟
خوبه.
بله.
چه خوبی داره؟ من که مثلا رس میکنم برادر بزرگ بودن یه باریه که باید زحمت همه رو بکشی، انتظارات
بله، دقیقه
همه
رو باره،
الگوی همه خواهر برادرها باشی. بله. تا یکی هم بگه چرا به اون دختر بزرگت نمیگی، چرا به پسر بزرگت نمیگی؟
من راضیم، میگم خدا خواسته این اتفاق بیفته، پس خوبه. در هر شرایطی سعی میکنم خدا رو شکر کنم.
خواهرات بخیلی تو رو نمیکنن؟
نه، خیلی
نمیگن
خوبن.
برو به محبوبه بگو.
نه نه، دوستم دارم، خیلی خوبن همشون، برادرم، خواهرم، نوه ها، داماد، عروس، خیلی
چند
خوبن.
تا دارین برادر خواهر؟
ما 3 تا خواهریم، 1 برادر.
دوست داشتی پسر باشی؟
به هیچ عنوان.
چرا؟
به خاطر اینکه من همینی که هستم رو دوست دارم، عاشقشم و خدا رو همیشه شاکر بوده و هستم.
بسیار خوب، بسیار خوب، عاشقش هستی و دوست داری. ببینید، شما میرید توی خیابون، یه آدمی رو میبینید، میاد سلام خانم معراجی پور چطورید فلان، داستان تو خوندم به دلم ننشست. چی میگی؟
میپرسم کجاهاش، چرا، و برام توضیح میده. شده این اتفاق افتاده، بعد من الگویی میشه که حالا تو کارهای بعدیم بدونم سلایق خواننده هم چطوریه.
شده تو رو با کسی دیگه تو خیابون اشتباه بگیرن؟
بله.
تو رو با کی اشتباه میگیرن؟ با پروین اعتصامی؟
نه دیگه، در مقدر
با کی اشتباه میگیرن تو رو؟
مثلا با خواهرشون یا مادر که نه دیگه،
مثلا میاد میگه مثلا بس سرکار خانم مثلا حسینی چطوری تو؟ بله، شما چی بله.
یه بار شیطنت کردم، گفتم خب بفرمایی. گفتش که حالا داشت توضیح میداد فلان جا کاری که کردی و مبلغی که من باید به حسابتون میریختم و اینا. بعد من گفتم خب چه حسابی؟ بعد که دیدم نه دیگه داره خیلی خصوصی تر میشه، گفتم نه من فلانی نیستم.
فلانی نیستم. حسیت شیطنت هم بلدی؟
بله گاهی خیلی بلدم، ولی زیاد ازش استفاده نمی‌کنم.
به حسابتون میاد، حق شما نیست، چه کارش میکنید؟ همین الان خانم پول به حسابتون واریز میکنه.
به سرعت پیگیری میکنم که برگردونم
پولتو ندن.
اونم پیگیری میکنم که به هم بدن.
دوست داری حق تو بگیری یا حق دیگرانو بدی؟
هر دو.
دوست هر دو موردم پیگیری؟
بله به شدت. من یک ریال از اموال احدی نمیذارم بمونه دستم و سعی میکنم حقمو بگیرم. حالا میدن دیگه معمولا.
حق و تعلیف هم گرفتی؟
بله.
با پولش چی خریدی خداییش؟
خب من حق و تعلیفم خیلی کارا میکنم، هم طلا گرفتم.
اصلا نه دادی به مامانت؟
بله. بله من اصلا تا یه مدتی به پدر مادرم میدادم پولامو.
یعنی حق و تعلیف تو به پدر مادرم؟
بله براشون خرید انجام میدادم، چیزی که میدونستم دوستان.
پیاز میخریدید؟
نه پیازو برای غذا بله، ولی نه.
کت‌شلوار خریدی برای بابا؟
بله پیرهن، کت‌شلوار. بعد مشورت میکنم با خواهرام یا مثلا به برادر که چیزی نیاز داره.
رفتی خونه یادشون رفته امروز روز تولدته، چه عکس العملی داری؟
هیچ وقت یادشون نرفته. من یادم رفته که اونا یادشون نرفته. آها اگه فرض کنی هیچی، میخونم که مثل همیشه کارمو انجام میدم. هیچ
نمیگید که بابا تولد من مثلا نه. من مادر صلواتی هم بچه شما؟ اینجوری نمیگید بهشون؟
تا حالا این اتفاق نیفتاد. اینم که عرض کردم فرض گفتم.
برای خواهر برادرتون اتفاق نیفتاده؟
نه چون ما از قبل هماهنگیم با هم و تولد رو
هدیه گرفتن میدیم. رو دوست داری هدیه دادن رو؟
هر دو.
کدومی که بیشتر؟
باور میکنی هر دو؟ گاهی دوست دارم هدیه بدم، گاهی دوست دارم هدیه بگیرم. هر دو رو به یه نسبت دوست دارم.
الان یه بیه نسبت که میگید تعارف میکنید؟ چون نسنجی دیگه، چون تو این سوال رو هم کسی ازت نپرسیده تا حالا.
خب اینجوری هستم، اصلا اینطوری نیست که حالا دوست دارم گاهی هدیه بدم واقعا به طرف مقابلم و گاهی...
به ناشرت هدیه هم دادی تا حالا؟
بله مثلا در حد کتاب بوده.
به ناشرت؟
بله.
بسیار خوب. عرضم به حضورتون که بین شعرهای گذشته کدوم یکی رو دوست داری؟
حافظ و مولانا.
فکر نمی کنی فردوسی ناراحت بشه؟
فردوسی رو آخه خیلی دوست دارم. همشون خوب بودن میدونید، همشون زاویه دیدهای متفاوت و بسیار شگفت انگیزی داشتن.
حافظ چه خوبی هایی داره که دوستش داری؟
معنویت حافظ رو خیلی دوست دارم، عرفانش رو خیلی دوست دارم.
حافظ رنده، به خاطر رندیش خیلی دوستش دارم. آدمیه که خیلی نمیشه راحت شناختش، آدم چند وجهیه.
خب همینو دوست دارم دیگه، آدم های چند وجهی خیلی خوبن.
فردوسی رو چرا؟
اون هم خیلی، فردوسی شاعر وطنی، شاعر حماسه.
ماه فرو ماند از جمال محمد مال کی بود؟
سر نباشد اعتدال محمد.
با تاریخ بیهقی چطوری؟
خوندم یک بار، اونم خیلی خوب بود.
دوست داشتی جای حسنک وزیر باشی؟
نه.
چرا؟ اسم تو تاریخ میمونه، همه نه میگن نه. چرا نباشی؟
خب یه جاهایی خیلی رو صحبت کرد، البته خب اون جایی رو صحبت کرد که دیگه نبودن از گذشتگان که کسی بخواد مانعش بشه، ولی به اون شکل رو نه نمیپسندم.
ارزم به حضورتون که جایگاه یکم سالا رو چیزی کنیم، جایگاه داستان در ادبیات معاصر کجاست؟
جایگاه داستان،
یعنی داستان جایگاهش بالاست، شعر داست جایگاهش بالاست،
شعر بالاتره.
شعر بالاتره، چرا؟
داستان هنوز خیلی عقبه و جای کار داره،
ولی شمارگان کتاب های داستان خیلی بیشتر از کتاب شعره. یعنی مثلا یا روایت
بستگی داره، شمارگان واقعی هست.
آره، اینایی که چاپ هم دارن نشر هم دارن میگن که رمان بفروشتره، گیشه رمان داختر از گیشه داستان، گیشه داستان و رمان داختر از گیشه شعره. اصلا میگه ما شعر رو 500 تا چاپ میکنیم، داستان رو 5000 تا هم چاپ کردیم.
خب بستگی داره به اون سوژه، به اون موضوع خاصی که تو اون مقطع پرداخته شده که 5000 تا هست. حالا ابوالفضل من هم خیلی چاپ خورده، ولی میگم اینکه داستان فرض بگیری نیست. خیلی هنوز فاصله.
تا حالا شده از داستان‌های شما فیلم بسازن؟ یعنی اقتباس بکنن برای فیلم سازی؟
تصمیم گرفتم، بله. اتفاقا از کتاب چایخانه من شنیدم یه خانم کارگردانی داره کار میکنه.
اسم چند تا کتاب تو، 5 تا کتاب تو بی زحمت بگو، چون من خیلی اسم کتابای شما رو اشکال از منه نمیدونم. یه 4-5 تاشو هر چند تایی که حافظتون یاری میده بگید.
خب عباس دستطلا هست
که فرمودین، بله، چایخانه هم که فرمودین،
مسیح من سلام و عشق پهلوانی میکند.
عشق پهلوانی میکند،
بله. عشق دست هایم را گرفت که البته اون تو مرحله چاپ هست. بعد دیگه
عشق دست هایم را گرفت راجب چیه؟
زندگی یک خانومه.
زندگی.
اون البته زندگی نامه است، داستان نیست.
خیلی جالبه، خانوم ها جدیدن کتاب های زیادی می نویسن، اکثرا هم سرگذشت و داستان می نویسن، سرگذشت پژوهی می کنن. الان شاید درستش این باشه بشه گفت سرگذشت پژوهی، و تقریض هم زیاد روی کتاب های خانم ها نوشته میشه. شما دلیلشو چی می دونید؟
شاید چون جزئی نگر هستند، زیاد توی اون ماجرا اتفاقی که هست ورود پیدا می کنن و ریز بینن دیگه. حالا به تمام جزئیات اون ماجرا میپردازن و فکر میکنم
توی داستانهای شما صدای چرخ خیاطی هم میاد؟
بله.
ماشین لباسشویی؟
ماشین لباسشویی کمتر اومده،
ولی چرخ خیاطی هست.
بوده، بیشتر بوده.
زنهای داستانهای شما چند جور زنهایی هستن؟ قدرتمندن، ضعیفن، به زن بهادرن، گریه کنن؟
بسیار قوی، قدرتمند،
قوی
معنوی.
یعنی صبور، یعنی
صبور، بله. اهل همین حالا آشپزی، اهل کار خونه و همچنین اهل هنر رو.
چرا در داستان‌های شما یه زن سیاستمدار وجود نداره؟ یه زنی که مدیر و کل باشه، یه زنی که معاون وزیر باشه، یه زنی که وزیر بهداشت باشه.
تا حالا بهش فکر نکردم، چون من همیشه دوست داشتم که یعنی تو متن جامعه بودم و آدم های بیشتر دوست داشتم از دل مردم به جوشه بیرون بیاد. شاید با سیاست خیلی ارتباط برقرار
نه، سیاست نه، به هر حال بخش سازمانی جامعه، تشکیلات جامعه، اداره، بانک، مثلا یه خانم رئیس بانک باشه، یه شخصیت اینجوری خلق بکنید، یه خانمی که مثلا معاون وزیره، یه خانمی که مدیر کل هواپیمایی کشوریه، نمیدونم.
بله، چون یه دوستی دارم رئیس بانک هست، بسیار قوی، بسیار قدر قدرت این خانم و دارم استفاده میکنم.
چون وام بهتون داده اینو میگید؟
نه
وام نداده.
من واقعا
وام نداده بهت،
معرفی کرده. اها. ولی چند ساله با ایشون تو صف و بعد پخته بشه تو ذهنم دیگه، بدونم چی بده.
حالا اگه صلاح دونستید اینجور شخصیت ها رو بیارید توی داستان،
لازمه.
بخشی از سطح مدیریتی جامعه ما دست خانم هاست و اتفاقا هم مدیرهای خوبی هستن. یک کمی سختگیر هستن، علتشون هم اونه که یک کمی به قول معروف اون جسارت مدیریتیشون پایینه. نمیخوام بگم میترسن، نه، گرچه که ترس چیز خیلی خوبیه، این نیست، و اون جسارت و چیزاشون کمتر. خیلی خوب، چیزی هست که بعد ازتون میپرسیدم نپرسیدم؟
نگاه کنید تو کتاب چایخانه من راجع به خانومی نوشتم که 8 سال مدیریت چایخانه اهواز رو به عهده داشت. عشق دستم رو گرفت، ماجرای یه خانومی هست که رئیس دانشگاهه. یعنی به این خب شکل پرداختم. بله.
ولی خب چیزی هست که بعد از شما میپرسیدم و نپرسیدم؟
فکر نمی کنم.
فکر نمی کنید.
شما زیاد پرسیدین. واقعا ممنون.
بسیار خوب، سپاسگزارتون هستم.
ذهن من رو به چالش کشیدید. از شما هم متشکرم.
خواهش می‌کنم. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت حسب الحال مشتاقی. اونچه شنیدید صحبت من محمود اکرامی بود با سرکار خانم محبوبه معراجی پور، نویسنده پژوهشگر در حوزه داستان و سرگذشت پژوهی که صاحب قریب 30 عنوان کتاب هستند. و اما تهیه کننده برنامه امشب جناب آقای بهزاد محمودزاده بودند، صدا بردار سرکار خانم شیما اهدایی وند، و امیدوارم که بخشی از رضایت خاطر شما نازنینان رو تونسته باشیم جلب کرده باشیم و تونسته باشیم وقت شما رو به بتالت نگذرنده باشیم. شب خوبی انشالله پیش رو داشته باشید و همه شما بزرگواران رو به خدای رحمان میسپاریم. هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم: تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای، تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
با ما در ارتباط باشید. با شماره 162 نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما این امکان رو داشته باشند که با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در سه بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به 2 شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارن، بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونن در 2 گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نو جوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرات از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم. گفت بلا. قالوا بلا. گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
راجع به حق و ناس داریم صحبت میکنیم، یکی از اون مسائل و مواردی که اگر بهش دقت بکنیم عاقبت به خیر میشیم، اگر دقت نکنیم خدایی نکرده عاقبت به شر خواهیم شد. روایتی از امام باقر علیه السلام که فرمودن سه چیز خداوند عزوجل درباره اونها به کسی اجازه مخالفت نداده: اول، رسوندن امانت، چه نیکوکار و چه بدکار. یه امانتی به دست ماست، ما باید به اهلش برسونیم، چه میخواد اون شخص نیکوکار باشه چه میخواد بدکار باشه. وفای به عهد با نیکوکار و بدکار. با کسی عهد و پیمانی بستیم، باید وفا بکنیم، چه میخواد اون شخص نیکوکار باشه یا بدکار باشه. و سوم، نیچی به پدر و مادر، چه نیکوکار باشند و چه بدکار. وظیفه‌مونه که این نیکی رو داشته باشیم. خب راجع به بحث امانت و عهد و پیمان خیلی مهمه، پدر و مادر هم مهمه، اما این دوتا رو عرض بکنم، این حق و ناس هست. اگر من نسبت به امانت خیانت کنم، نسبت به عهد و پیمان خیانت کنم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
اما از اون طرف اگر امانت رو و عهد و پیمان رو نسبت بهش دقت بکنم، از علامات انسانهای مؤمن رو خواهم داشت، که قطعا شماها انشاءالله این گونه هستید. باید ما عهدی که میبندیم نسبت به عهدمون پایبند باشیم. حالا یه جا عهد با خداست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، که فقط خدا رو بپرستیم، ما عهد بستیم. یه جا عهد با مردمه، یه جا عهد با امام زمانه، با ولی خداست. سر عهد و پیمانمون باشیم، نسبت به عهد و پیمانمون کوتاهی نکنیم، تخلف نورزیم، که این یکی از حقوق مهمی است که باید یک مؤمن و یک مسلمان نسبت بهش دقت بکنه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت، نی کنم ای ها شکایت، نی کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند، مشفقانه خدا نگهدار.